نمیکنم مصدعتون شدم. ترابی هستم، خبرنگار سپهر غرب. خوبید؟ الحمدلله بزرگوارید. پیرو هماهنگی که دیروز داشتیم مزاحمتون شدم. سلامت باشید انشالله. اگر در واقع شرایط مناسب باشه چند دقیقه در واقع گفتگو بکنیم.
من خدمتتونم. سلام. شما ضبط میکنید یا مینویسید؟
ضبط میکنم استاد.
ضبط بسیار.
خواهش میکنم. همونطور که عرض کردم خدمتون استاد، بحث ما تو حوزه در واقع فضای کشاورزی اقتصادی در روستا و در واقع ناکارآمدی متاسفانه برنامه هایی که تو حوزه کشاورزی در روستا انجام میپذیره. دو تا نکته تو این بحث هست، یکی در حوزه نرم افزاری و دیگری در حوزه سخت افزاری که دو بخش رو خودش شامل میشه، فضای کشاورز و مدیریتی که باید تو این فضا انجام بپذیره. نظر شما در این ارتباط چی هست و چرا در واقع متاسفانه فضاهای تعریف شده تو حوزه اقتصاد کشاورزی در روستاها پاسخگوی نیاز نیست و ما شاهد در واقع مهاجرت روستاییان به دلیل عدم تامین در واقع معاششون از طریق کشاورزی هستیم؟ چه باید در واقع تو حوزه مدیریت انجام بپذیره، چه تو حوزه نرم افزاری و چه سخت افزاری، و چه باید کشاورز انجام بده؟ چون طی سالهای اخیر تنها دلیلی که عنوان میشه کمبود آب هست و مباحث چنینی. نظر شما در این ارتباط چیه؟ هستم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از شما و همکاران محترمتون،
بزرگواری،
در ارتباط با موضوعی که اشاره کردی، به هر حال عوامل مختلفی میتونه تاثیرگذار باشه در پیشرفت کشاورزی.
بله.
حالا هم در حوزه نرم افزاری شما اشاره خوبی داشتید، هم در حوزه سخت افزار.
بله.
که من فکر میکنم هر دوش اهمیت داره، ولی اون چی که در اولویت قرار داره در بخش کشاورزی حوزه نرم افزاری است.
بله.
حالا چرا میگیم نرم افزاری؟ به دلیل اینکه اگه شما سخت افزار داشته باشید،
بله،
یعنی زیر ساخت های خوبی،
بله،
در بخش کشاورزی فراهم بکنید، اما از نظر نرم افزاری دانش لازم برای استفاده از این زیر ساخت ها در اختیار کاربران این سخت افزار ها، یعنی کشاورزان عزیز ما، قرار نگیره.
بله.
یا یافته های تحقیقاتی، پژوهش های روز دنیا، آخرین پیشرفت هایی که در این زمینه وجود داره به مزارع کشاورزان منتقل نشه، طبیعتا اون سخت افزارها و اون زیرساخت ها نمیتونه تاثیرگذار باشه و نقش خودش رو ایفا بکنه. بنابراین در وهله اول ما باید به دانش کشاورزی به عنوان یک اولویت نگاه بکنیم. افزایش نرخ دانش کشاورزی در مزارع ما یک ضرورت اجتناب ناپذیره.
بله.
و وقتی که کشاورزان ما با دانش جدید مواجه بشند، آموزش های لازم رو ببینند و کشاورزی سنتی جای خودش رو به کشاورزی علمی و نوین و مدرن بده، مطمئنن پیشرفت چشمگیری رو ما در بخش کشاورزی شاهد خواهیم بود. نشانه اون هم در واقع تأکیدی است که مقام معظم رهبری در سال جاری بر اقتصاد دانش بنیان در کشورمون داشتند و کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی متأسفانه از در واقع وجود شرکت‌های دانش بنیان کمتری نسبت به بخش‌های دیگر برخوردار هست. گفته میشه حدود 300 شرکت دانش بنیان در سال گذشته در بخش کشاورزی فعال بوده، که این واقعا یک عدد بسیار پایین هست در مقایسه با 6000 شرکت دانش بنیان دیگری که در بخش‌های دیگر فعال هستند در کشورمون.
بله.
و به همین دلیل در بخش کشاورزی ما باید رشد دانش مورد نیاز در این زمینه رو خیلی بیشتر کنیم. شرکت‌های دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری در بخش کشاورزی، انکوباتورها یا اتاق‌های رشدی که باید به این موضوع اختصاص پیدا کنه، شرکت‌های بخش خصوصی که باید دانش مورد نیاز رو تجاری سازی بکنن. حالا البته سرآینده انتقال دانش از دانشگاه یا مؤسسات
استاد صداتون
تحصیلی،
ضعیف شد.
فرایند انتقال دانش
بله
از دانشگاه یا مؤسسات تحقیقاتی به مزرعه هم در کشورمون باید اصلاح بشه.
بله.
اما اگر ما بخوایم بخش کشاورزیمون یک رشد جهشگونه داشته باشه، حتما باید دانش کشاورزی، دانش روز رو ما تقویت بکنیم و در اختیار کشاورزان قرار بدیم. ما بزرگترین شبکه تحقیقات کشاورزی رو در منطقه غرب آسیا در اختیار داریم. ما سازمان معظم و بزرگی به نام سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی داریم که بیش از 30 مؤسسه تحقیقاتی علم ملی در این سازمان در حال کار هست و داره فعالیت میکنه. بیش از 5000 نفر عضو هیئت علمی و محقق و پژوهشگر داریم در این سازمان بزرگ. بنابراین انتظار میره که یافته‌های تحقیقاتی این عزیزان در مزرعه مورد استفاده کشاورزا قرار بگیره. راهش هم تجاری سازی دانش هست. در تمام دنیا دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در بخش کشاورزی و یا حتی در صنعت وقتی یافته‌های جدیدی رو به دست میارن، این یافته‌های جدید رو در اختیار بخش خصوصی قرار میدن، حالا به هر روشی که میشه این کار رو کرد، و بعد بخش خصوصی است که تجاری سازی میکنه یافته‌های تحقیقاتی رو و در اختیار کاربران اونها یا کشاورزان قرار میده. در کشور ما متاسفانه این ارتباط بین دانشگاه یا مؤسسات تحقیقاتی با بخش خصوصی که تقاضا رو منتقل بکنه و نیاز مزرعه رو منتقل بکنه به پژوهشگران ما ضعیف هست، و به خاطر همین هم معمولا یافته‌های تحقیقاتی در همون تاخچه ها و عرض کنم به حضور شما کتابخانه ها و قفسه های دانشگاه و مراکز پژوهشی ما باقی میمونه و وارد مزرعه نمیشه.
بله.
و این یکی از مسائل و مشکلاتی است که در حوزه نرم افزاری ما باهاش مواجه هست.
بله.
در حوزه سخت افزاری هم اقدامات خوبی تا به حال در کشورمون انجام شده طی سالهای گذشته، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم به دلیل اینکه سخت افزار و نرم افزار ما با هم تناسب نداره، متاسفانه نتایج کارهای زیربنایی و زیرساختی که در بخش کشاورزی صورت گرفته که نمونه های زیادی از اون رو ما میتونیم مثال بزنیم، مثلا توسعه شبکه های آبیاری، کانال های آبیاری که در مزارع و مناطق مختلف کشاورزی ما دیده میشه، از کانال شماره 1 و 2 گرفته که توسط وزارت نیرو زده شده تا کانال های فرعی شماره 3 یا درجه 3 و 4 توسط وزارت جهاد کشاورزی زده میشه، ما شاهد هستیم که وجود داره. یا زیرساخت های دیگری مثل بهسازی مزارع ما، یک پارچه سازی مزارع ما، بهبود نظام های بهره برداری ما که در کشور اتفاق افتاده، توسعه روش های آبیاری تحت فشار که الان بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی ما تحت پوشش روش های آبیاری تحت فشار قرار داره، اما ما 18 میلیون هکتار اراضی داریم که بایستی بهینه سازی بشود روش آبیاری اونها. ما کشور کم آبی هستیم، ما کشوری هستیم که در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفتیم. به همین دلیل هم اولویت دیگر ما در حوزه سخت افزاری، در واقع یعنی شاید بشه گفت مهمترین اولویت ما در حوزه سخت افزاری، بهینه سازی مدیریت آب در بخش کشاورزی است، که این هم واقعا یک مسئله است که چون ما نگاه دانش بنیانمون در این حوزه ضعیف هست، طبیعتاً بهینه سازی روش‌های آبیاری ما هم به کندی صورت می‌گیره و بالاخره با وجود اینکه 2 میلیون هکتار از اراضی ما تحت پوشش روش‌های جدید آبیاری قرار گرفته، اما بخش عمده‌ای از اراضی آبی ما هنوز اصلاح نشده روش های آبیاریشون و روش اراضی دیم ما هم که نیمی از اراضی ما رو تشکیل میده، خب اونطور که باید و شاید در دیمزارهای ما روش های جدید برای توسعه کشت دیده نشده. البته وزارت جهاد کشاورزی یک طرحی داره اخیراً برای توسعه و پیشرفت کشاورزی در دیمزارها که امیدوار هستیم با نگاه دانش بنیان این طرح پیش بره که نتیجه اون جهش باشه،
بله.
نه اینکه در واقع با روش های معمولی و عادی نگاه بکنیم به این مسئله و کار تولید رو یک کار سطحی بینگاریم. نکته دیگر هم بحث الگوی کشت هست. اگر الگوی کشت که 13 سال از تصویب مصوبه اون در دولت محترم میگذره، یعنی 13 سال پیش دستور آیین نامه اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی تصویب شد، اما تا به امسال این آیین نامه و این طرح اصلاح الگوی کشت بخش کشاورزی اجرایی نشده بوده. خوشبختانه دولت جدید این رو داره عملیاتی میکنه، اما به نظر من چون فرصت زیادی نداریم تا فصل زراعی 1401-1402 باید واقعا عملیات بهسازی و بهزرایی و استقرار الگوی کشت در تمام حوزه های زراعی باقی و دامی کشور و حتی منابع طبیعی و محیط زیست با هم دیده بشه و به این ترتیب ما شاهد رشد و شکوفایی و پیشرفت بخش کشاورزیمون در آینده نزدیک باشیم. اگر همه این اتفاقات با هم بیفته، یعنی بخش نرم افزاری، دانش بنیان و توسعه دانش و فناوری در بخش کشاورزی در کنار توسعه و پیشرفت سخت افزاری بخش کشاورزی صورت بگیره و الگوی کشت هم به خوبی مورد توجه قرار بگیره، ما شاهد ما خواهیم بود که کشاورزی ما پیشرفت میکنه و من این موضوع رو مجدداً مورد تأکید قرار میدم که اگر این اتفاقات بیفته ما توان تولید 250 تا 300 میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور عزیز و پهناور و توانمند و مستعدمون رو داریم، در حالی که الان چیزی در حدود 125 میلیون تن محصولات کشاورزی داره تولید میشه در این کشور. بعضی ها ممکنه با تردید نگاه بکنن به این توان و ظرفیت و پتانسیلی که وجود داره، ولی من به ظرف قاطع میگویم که ما اگر این اتفاقاتی که گفتم بیفته، یعنی نگاه نرم افزاری و دانش بنیان ما تقویت بشه، آخرین یافته‌های تحقیقاتی در اختیار کشاورزانمون چه در دنیا، یعنی یافته‌های تحقیقاتی که در دنیا وجود داره و چه یافته‌های تحقیقاتی که خودمون بهش رسیدیم در اختیار کشاورزان قرار بگیره و الگوی کشت اصلاح بشه و مدیریت آب در کشور اصلاح بشه و بهبود پیدا بکنه و راندمان آبیاری افزایش پیدا بکنه و زیرساخت ها هم در کنار اون توسعه پیدا بکنه، ما می توانیم به 300 میلیون تن تولید در بخش کشاورزی دست پیدا بکنیم. این یک آرمانیست که شدنیست. جالب بدانید که در سال 93 کمیسیون محترم، رئیس محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،
بله،
این عدد 250 تا 300 میلیون تن رو با وزارت جهاد کشاورزی توافق کرده،
بله،
و قرار بوده که تا 1404 این عدد محقق بشه،
بله.
اما ما 3 سال بیشتر نداریم تا سال 1404 و الان داریم 125 میلیون تن تولید میکنیم. مطمئنن در این 3 سال ممکنه نتوانیم فاصله ایجاد شده رو پر بکنیم و خلایی که به وجود آمده رو پر بکنیم،
بله.
اما واقعا باید به دلیل کمکاری که طی سالهای قبل تو این قسمت اتفاق افتاده و عقب ماندگی که در این زمینه وجود داره دولت مردان ما و سیاستگزاران ما در بخش کشاورزی با یک جهش کار رو پیش ببرند و ما شاهد توسعه و تقویت فعالیت‌های بخش کشاورزی با سرعت بیشتری انشاءالله باشیم.
انشاءالله. خواهش میکنم. جناب فلسفی، بین صحبتاتون اشاره کردید باید روند در واقع اتصال دانشی که در توسط دانش بنیان ها تولید میشه در واقع تا مزرعه اصلاح بشه. یکی از مواردی که در کشاورزی تو حوزه روستایی در واقع اهمیت داره این هست که اغلب روستاییان ما در واقع نیازمند در واقع سهل سازی دانش برای اونها در استفاده در مزارعشون هستن. یعنی با به نظرم میرسه که در واقع وقتی بحث از الگوی کشت میشه باید به زبانی با کشاورز صحبت بشه که مورد پذیرش قرار بگیره. اما اونچه که مسلم هست مثلا در شهری مثل همدان که بنده مزاحم شما میشم و در واقع در استان همدان این رویکرد به درستی انجام نمیپذیره، چه در حوزه الگوی کشت، چه در حوزه در واقع استفاده از سموم و کود، چه در حوزه بحث‌های ترویجی. مشکل کار تو حوزه جهاد کشاورزی تو این عرصه چی هست؟ چرا این انتقال دانش چه توسط بخش در واقع ترویجی، چه فضای در واقع دانش بنیان هامون چگونه باید در واقع اصلاح بشه که کشاورز ما بپذیره که از دانش روز استفاده بکنه و در نتیجه افزایش بهره‌وری رو برای محصولاتش به دنبال داشته باشه؟
سوال خوبی رو مطرح کردید سرکار خانم. به جهت اینکه بالاخره کشاورزان ما ممکنه از سطح تحصیلات بله. کمتر و پایینتری برخوردار باشند.
بله.
البته ما کشاورزان تحصیل کرده زیادی هم داریم.
بله.
اما در واقع وضعیت غالب در بخش کشاورزی نه تنها در ایران.
بله.
بلکه در کشورهای دیگر هم این گونه است که میزان تحصیلات در بخش کشاورزی به دلیل اینکه کشاورزی با روستا بیشتر ارتباط داره و در روستاها ممکنه امکانات آموزشی کمتری وجود داشته باشه، خب از سطح تحصیل کمتری هم برخوردار هستن کشاورزان
بله.
ما و بعضی از کشورهای دیگر دنیا.
درست.
اما دنیا چجوری، یعنی در جهان چجوری با این مشکل مواجه شدن و دارن حل میکنن مسئله رو؟ به شیوه های مختلف، از همین در واقع فناوری های روز برای آموزش و انتقال دانش و یافته ها استفاده میشه. در یک کشوری مثل هندوستان
بله.
که کشاورزان زیادی داره و تعداد زیادی از اونها حتی بی سواد هستند
بله.
الان از آخرین روش های آموزشی استفاده میشه برای اینکه دانش روز به کشاورز منتقل بشه. همین موبایل های هوشمندی که الان در اختیار همه قرار داره یک ابزار ارتباطی و رسانه خیلی خوب برای ارتباطگیری با کشاورزان و انتقال پیام های جدید آموزشی به اون هاست که در کشور ما توی زمینه در بعضی از استان ها استفاده میشه ولی به طور گسترده و یک پارچه استفاده نمیشه. یا مثلا ما اگر مهارت های کشاورزی رو به کشاورزانمون آموزش بدیم، اینها یاد میگیرند این مهارت ها رو. انسان در واقع موجودی است که خلاقیت، ابتکار و نوآوری رو میتونه یاد بگیره و به دیگران منتقل بکنه. خیلی از کشاورزان خود ما ممکنه تحصیلات بالایی نداشته باشن ولی اینها کشاورز نمونه و برتر شناخته میشن. ما طی سالهای قبل کشاورزان نمونه زیادی رو انتخاب کردیم، شاید تعداد اونها اگر به طور متوسط مثلا ما سالی 200 نفر کشاورز نمونه انتخاب کرده باشیم در سطح ملی، طی این سالهای گذشته حدود 6-7 هزار نفر حداقل 6 هزار نفر ما کشاورز نمونه داریم که من میدونم تعدادش بیشتر از این هست در سطح ملی.
بله.
و در سطح استانی هم بسیاری از کشاورزان نمونه رو ما داریم. مثلا در همین استان شما کشاورزان نمونه خیلی خوبی داریم در زراعت، در باغداری، در دامداری سالها اینا تجربه دارن، تحصیلاتشون هم ممکنه بالا نباشه ولی سواد کشاورزی بالایی دارن.
بله.
از اینها باید استفاده بشه، از ابزار روز باید استفاده بشه، از روش‌های سنجش از راه دور و رصد و پایش فعالیت‌های بخش کشاورزی باید استفاده بشه. کاری که تو دنیا داره الان انجام میگیره و ما هنوز از در این زمینه‌ها عقب هستیم و بایستی خودمون رو برسونیم. اگر خودمون رو نرسونیم از قافله تولید در بخش کشاورزی دنیا عقب میمانیم. ما باید وارد باشگاه صادرکنندگان بخش کشاورزی بشویم به زودی. این شدنی است و این برای ایران که روزگاری کشاورزی پیشرفته‌ای داشته چیز غیر قابل تحققی نیست و ما می توانیم این رو محقق بکنیم. فقط نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به همدلی داره، نیاز به ارتباط بیشتر با کشاورزان داره، نیاز به اون داره که بازار و مقوله صادرات بخش کشاورزی به عنوان یک اولویت تلقی بشه و حضور ما در بازارهای جهانی تقویت بشه. همه اینها اگر دست به دست هم بده و اون چند عاملی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم هم زمینه ساز پیشرفت کشاورزی باشه، ما شاهد رشد توسعه دانش در بین کشاورزان هم خواهیم بود و این عزیزان خودشون میتونن عاملی باشن برای ترویج کشاورزی و یافته های تحقیقاتی بین اونها دست به دست خواهد شد و در مزرعه به کار گرفته خواهد شد.
متشکرم جناب فلسفی، ممنونم از پاسخگوییتون و این دغدغه‌مندی که داشتید. پیروز و سربلند باشید انشالله. استاد یه بار دیگه خودتون رو کامل معرفی میفرمایید که این وقتی من اشتباهی در عنوان شما نداشته باشم. هستم خدمتتون. بزرگوارید.
من دکتر پیمان فلسفی،
بله،
عضو هیئت علمی،
بله،
مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی،
بله،
و حالا سمت اجرایی قبلی من هم معاون وزیر اسبق جهاد کشاورزی.
خیلی متشکرم استاد، پیروز و سربلند باشید انشالله. خرسند شدم از گفتگویی که داشتیم.
سرکار خانم کی این آماده میشه؟
انشالله تا این هفته در واقع من براتون پی دی افش رو ارسال میکنم.
قبل از چاپ؟
بله.
آره خوبه که قبل از چاپ یه نگاهی بندازیم
انشالله.
چون بعضی موارد رو ممکنه حالا مثلا برداشت شما کامل نبوده باشه یا من درست بیان نکرده باشم.
انشالله. متشکرم. دست شما درد نکنه. ممنونم جناب فلسفی. پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.